أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين
اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد. خب بحث اون در جلسه گذشته در باب منابع معرفت توحیدی بود. اشاره کردیم که از دیدگاه قرآن و سنت سه منبع معرفتی برای شناخت خداوند و برای کل معارف توحیدی وجود داره: عقل، فطرت و وحی. این نکته را هم اشاره کردیم که در این سه منبع برخلاف بعضی از رویکردها هیچ کدام از این منابع به گونه‌ای نیست که بدون نیاز به منبع دیگر راه به معرفت حقیقی ببره یا دست کم معرفت کامل را عرضه کنه. حاصل بحث این است که برای رسیدن به یک معرفت حقیقی توحیدی ما هم نیازمند به عقلیم، هم نیازمند به فطرتیم و هم نیازمند به وحی. هر کدام از اینها کارکردی داره، جایگاهی در شناخت معرفت داره. اجمالا در جلسه گذشته اشاره کردیم که اینها چه کارکردی دارن، چه نسبتی دارن. در طول بحث‌های آینده به صورت مصداقی این رو خواهیم دید که در هر بحث چگونه عقل یا فطرت یا وحی مداخله میکنه و ما رو قدم به قدم به اون معارف عالی نزدیک میکنه. اولین بحثی رو که در معارف توحیدی باید بهش اشاره کنیم بحث معرفت الله. قبل از هر چیز شناخت خداوند هست. در جلسه گذشته هم گفتیم که در کلمات اهل بیت در فرهنگ قرآنی شناخت خداوند و به دنبال او توحید، اسماء و صفات الهی در رأس معرفت ها قرار میگیره. در بحث معرفت الله ما دو روش مختلف رو در معارف توحیدی داریم. یک روش، روش عقلی است و روش دیگر روش فطری است. از دو طریق ما به شناخت خداوند راه پیدا می کنیم. در هر کدام از این دو طریق خواهیم دید وقتی میگیم معرفت عقلی است، این معرفت عقلی بدون فطرت نیست، گرچه خود این معرفت عقلیه. در معرفت فطری ما بی نیاز از عقل نیستیم، این رو خواهیم گفت، و هیچ کدام از این دو معرفت بی نیاز از وحی و تذکر انبیا و هدایت انبیا نیست. یعنی در همین مسئله اول که معرفت الله هست کاملا مشاهده میکنیم که این سه منبع در کنار همدیگه، دست به دست همدیگه، انسان رو به اون معرفت میرسونند. یک، معرفت عقلی که از طریق شیوه های کاملا عقلی انسان به شناخت خدا میرسه. دوم، یک شناخت فراعقلی یا بگیم غیر عقلی است که انسان از طریق فطرت به نوعی معرفت الله دست پیدا می‌کند. این جلسه رو می‌خوایم متمرکز بشیم بر روی معرفت عقلی و ببینیم معرفت عقلی در منابع وحیانی چگونه تبیین شده. اگر بخوایم بحث رو از قرآن کریم شروع کنیم، اولین بحثی که در اینجا مطرحه اینه که آیا معرفت عقلی خداوند ممکن است یا ممکن نیست؟ ببینید دو تا بحثه، یکی آیا معرفت الله ممکن است یا ممکن نیست. این مسلم این است که ممکن، یعنی اگر معرفت الله ممکن نباشد اساس دین و اساس بعثت انبیا لغوه. فعلا در اینجا بحثمون این است، گرچه حالا مکاتبی هستن حتی از بین مسلمانان که معتقدن شناخت خداوند ممکن نیست. یه تفسیر و تعبیری دارن که میخوان بگن شناخت خداوند چون نامحدود هست برای انسان محدود ممکن نیست، پس چون شناخت خدا ممکن نیست، ما باید به شناخت دیگری مراجعه کنیم. ما به اونا فعلا کار نداریم.
در بین
شیعیان هم حداقل ظاهر بعضی از سخنان و دیدگاه ها این چنین، ما به اونا فعلا کار نداریم. سخنانشون هم متشابه هست. مفروض ما در اینجا این است که نزدیک به اجماع مسلمین یا اجماع عقلای عالم، این که شناخت خداوند امکان پذیر هست، محال نیست. این رو مفروض گرفتیم. با این فرض سوال در این است، آیا شناخت عقلی خدا ممکن است یا ممکن نیست؟ خب بعضی ها ممکن معتقدن که شناخت عقلی خدا ممکن نیست، باید یه شناخت دیگری باشه، مثلا شناخت شهودی داشته باشه، شناخت فطری داشته باشه. این یه بحثه، آیا شناخت عقلی خدا ممکنه یا ممکن نیست؟ بعد از فرض این که شناخت عقلی خدا ممکنه، سوال این است که آیا شناخت عقلی خدا لازم هست یا نه؟ ما نیازی به شناخت عقلی و استدلال عقلی و تبیین عقلی خداوند داریم یا نداریم؟ این دو تا سوال پیاپی در طول هم قرار میگیره. کسانی میگن شناخت عقلی خدا ممکنه، اما انقدر شناخت خدا روشن از طرق دیگر برای ما حاصله که ما نیازی نداریم به استدلال عقلی مراجعه کنه. تبیین و استدلال عقلی لازم نیست. حالا این سوال در باب قرآن کریم، از متن قرآن کریم در بین متفکران و بزرگان اسلامی شروع شده. این دو سؤال رو مطرح کردم، در تفاسیر آمده، در مباحث کلامی گاه بهش اشاره کردند و به تفسیرم اینجا و اونجا بحث کرد. اگر به اجمال بخوایم سخن بگیم، در جواب سؤال اول تقریبا میتوان گفت مفسران مسلمان، کسانی که معارف قرآنی آشنا هستند، کسی منکر نشده است که قرآن شناخت عقلی خداوند را ممکن می‌داند. کسی نداریم بگه قرآن گفته است استدلال عقلی یا شناخت عقلی خداوند محاله، نداریم، پس ممکنه. اما اینکه آیا لازم است یا لازم نیست، نیازی به استدلال عقلی هست یا نیست، بین مفسران و متفکران مسلمان اختلاف، حتی در بین مفسران شیعه هم اختلاف وجود دارد. دلیلش وجود آیات متعددی است که در قرآن وجود داره که در تفسیر اونها گروهی به این میل پیدا میکنن که بگیم در قرآن کریم استدلال عقلی نیامده است، قرآن هیچ استدلال عقلی بر وجود خدا ندارد. به تعبیر اونها اصل وجود خدا را مفروض و مسلم انگاشته، و اگر استدلال است بر توحیده، استدلال بر معاده، بر علم و قدرت خداست، ولی اصل وجود خدا قرآن هیچ استدلالی نداره. یه قول. قول دوم کسانی هستن که میگن نه، در باب خداوند قرآن کریم استدلال کرده، نهایت استدلال چنان که لسان قرآن است، استدلال پنهانه، با بیانهای خاص قرآن آمده، یا استدلال قرآن از نوع استدلالهای روشن و ساده و قاطع، بلکه استدلال فیلسوفانه نداره، اما استدلال داره، استدلال که منحصر در استدلال پیچیده نیست. این دو قول وجود داره. من دوستان رو به کتاب شناخت خدا در قرآن از مرحوم شهید بهشتی ارجاع میدم. یه کتاب خیلی خوبی است، متأسفانه ناشناختم مونده. همون نیمه اول از آغاز این کتاب دوستان مراجعه کنن، این بحث در اونجا مطرح شده، هم اقوال آمده، هم اشاره کردن به مفسران معاصر یا احیانا مفسران کهن، و این دو قول تبیین شده که آیا قرآن طرفدار استدلال عقلی خدا هست یا نه، اصل وجود خدا را مسلم می‌گذاشته. وارد این بحث نمی‌شیم، تفسیرش دوستان مراجعه کنن، لازم هم بود حال مباحثه ای گفتگوی صورت بگیر. اجمال سخن چیست؟ حالا حداقل اون چیزی که ما نزدیک به واقع می‌بینیم، این است که خداوند در قرآن کریم استدلال عقلی خدا را آورده، بیان عقلی بر وجود خداوند در قرآن هست، اما نوع استدلالی که آمده، شیوه دلیل آوری قرآن بر اصل وجود خداوند یک شیوه خاصی است. او شیوه است که میخوایم تبیین کنیم در این جلسات، بعد بگیم اهل بیت عصمت و طهارت این شیوه رو چگونه با جزئیات و دقایقش روشن کردند. نهایت این است که بله، تبیین عقلی وجود خداوند شده، اما ممکنه بیان قرآنی، بیان وحیانی، بیان خاصی باشه. برای که این مطلب یه مقداری روشنتر ناظر به آیات و روایات مطرح بشه، بیانمون اینجوری مطرح. حال ببینید، کسانی که منکرند که قرآن کریم دلیل بر وجود خدا رو لازم نمی داند و استدلالی بر وجود خدا نکرد، شاهدشون چیه؟ معمولا به دو تا آیه مهم استدلال شد. یه آیه، آیه سوره ابراهیم آیه 10، قالت لهم رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى. خب در این آیه شریفه اولا یه بیانی رو به همه انبیای خدا نسبت میده. قالت لهم رسلهم، این اختصاص به پیامبر اکرم نیست، اختصاص به انبیای بزرگ و عظام هم نیست. ظاهرش این است که تمام رسولان الهی یک صدا با یک منطق این بیان رو داشتن. اون بیان چی بوده؟ که خطاب میکردن به مخاطبین و امت خودشون که افالله شک فاطر السماوات والارض، اصلا در وجود خدا شکی هست؟ او خداوندی که فاطر و خالق آسمان و زمین. خب این یک آیه که اینا میگن نگاه کنید، خود انبیای الهی میامدن به مردم میگفتن اصلا وجود خدا شک پذیر نیست، قابل تردید نیست. چی دیگه قابل تردید نیست؟ کسی براش استدلال نمیکنه. نمیگیم چون قابل تردید نیست پس محال است کسی استدلال کنه، نه. چون میتوانید برای که الان روزه است استدلال هم بکنیم، برای که بگیم این فاش سفیده میشه استدلال هم کن، محال نیست استدلال کنیم، اما ضرورتی هم نداره استدلال کنیم. یه بیان قرآن. آیه دومی که استدلال میشود این است که باز لسان قرآن یه لسان عمومی است و این آیه با اختلاف بیان در 5 آیه قرآن تکرار شده. در 5 جای قرآن این تعبیر آمده با یه مقداری اختلاف الفاظ، که ولی ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. خداوند به پیامبرش میفرماد اگر از اینها، لئن سألتهم، اگر از اینها بپرسی من خلق السماوات والارض، کی این آسمان و زمین رو خلق کرده، لیقولن الله، با تأکید، با نون تأکید، همه با تأکید میگن الله خالق السماوات والارض. حال در بعضی از آیات به یه تعبیر دارد ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء تا آخر، باز دارن لیقولن الله، قل الحمد لله. هر موقع خطاب کنی به اینها، یکی از آیات خدا رو شاهد بیاری، بگین آیه، آیه چه حقیقتی است، همه با تأکید میگن خدا. گروه اول کسانی که میگویند استدلال عقلی بر وجود خدا لازم نیست و خدا اونچنان برای انسان آشنا و شناخته است که دلیل نمیخواد، این نوع آیات رو چیه؟ شاهد میارن. از او برمیگن در کنار اینها ما آیه هم نداریم که خداوند متعال در مقابل مخالفین استدلال کرده باشه. دیدگاه دوم معتقد است که نه، قرآن کریم اصل وجود استدلال رو پذیرفته و بر وجود خداوند هم دلیل آورد. این دیدگاه دوم دو کار باید انجام بدن. اولا دلیل گروه اول رو نقض کن، یعنی آیاتی که شما آوردید مدعای شما رو ثابت نمی کنه. دوم شاهدی از درون قرآن کریم بیارن که نشان بدهد که قرآن استدلال بر وجود خدا کرده. در نقد این دو آیه، حالا یه آیه سوم و چهارمی هم هست که به این محکمی نیست، بیان گروه دوم این است که شما ببینید اولا در آیه اول قالت لهم رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض، آیه خطاب به مشرکین، شاهدش چیه؟ این است که در ذیل آیه آمده قالوا، وقتی انبیای خدا به مخاطبین خودشون تعبیر افی الله شک گفتن، اونا گفتن ان انتم الا بشر مثلكم تريدون ان تسدونا اما كان يعبد آبان، شما یه بشری مثل ما هستید، شما آمدید تا مانع شوید که ما اون چرا که آبایمون و پدرانمون میپرستن بپرستیم. بعد فرمود فأتونا به سلطان مبین، اگر دلیل و استدلالی دارید بیارید. پس ببینید آیه شریفه بنابر این بیان خطابش به مشرکی نیست که اینها بنابر اعتقادات آبا و اجدادشون غیر خدا را میپرستن، استدلال انبیای خدا برای توحیده، برای اثبات الله به صورت خالق انحصاریه، در مقابل دهری و ملحد که استدلال نکردن. اگر مقابل اینها کسانی بودن که اینها ملحد بودن، دهری بودن، انبیای الهی می آمدن می گفتن که آیا شکی در خدا هست؟ بعد خود قرآن جواب می داد که نه، مثلا شکی نیست، همه انسان ها حتی دهری ها اعتقاد دارن به اینکه الله چیه؟ خالق آسمان زمینه. مدعای شما درست بود، ولی وقتی خطاب به مشرکان است، انبیا در مقابل اینها دارن میگن شمایی که دارید بت‌ها رو میپرستید، در این حالی که دارید بت رو میپرستید خودتون هم در وجود الله تردیدی ندارید. این جواب آیه اول. جواب آیه دوم ولی ان سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله، باز اینا گفتن این آیه خطابش مشرکانه. حالا شواهد روشن قاطع در قرآن کریم نداریم که لزوماً تمام این آیات خطابش برخلاف آیه اول. آیه اول زیلی دارد که کاملاً نشون میده خطاب به چیه؟ مشرکانه. در این آیه دوم آیات قبل و بعد یه اشاراتی بعضیاش داره، اما به صورت کلی نمیشه ادعا کرد که قرآن کریم ولی ان سألتهم، اما خب میدانیم که این آیات قرآن خطابش به مشرکان زمان پیامبره. خدا دارد به پیامبر خودش یعنی پیامبر اسلام میفرماید اگر از اینها، اینا کی هم دیگه، لئن سألتهم، هم کیه؟ هم مشرکان هست. اگر از این مشرکانی که مخاطب تو هستند بپرسی که چه کسی خالق آسمان و زمینه، خب اینا معلومه این مشرکان میگن الله، درسته بت میپرستن اما در این حال منکر الله نیستن. میگفت و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اگر این بت‌ها رو داریم میپرستیم برای تقرب به اون الله، الله رو قبول داریم، اینها واسطه اونها هستن، شریک و کارگزار خدا و الله توی عالم هم. اگر خطاب این آیات به مشرکان باشد، باز استدلال گروه اول به این آیات تمام نیست. پس این دو آیه چون خطابش به مشرکان است، اثبات نمی کنه که قرآن کریم و انبیای الهی اصل وجود خدا رو اونقدر مسلم و مفروض و روشن در انسان ها می دیدن که نیازمند به استدلال نبوده است. خب این دوتا آیه رو که زدیم، دلیل رو از اون گروه گرفتیم، حالا باید شاهد بیاریم که در قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت بر وجود خداوند استدلال شده. اینم باید بیاریم. اینها آیاتی رو از قرآن کریم که حدود 20 آیه قرآن هست که البته اونی که روشن هست و واقعا میشه گفت بر وجود خداوند دلیل و شاهد است، کمتر از این مقدار. حالا دوستان باز یه تحقیقی در زمینه بکنن که از نمونه ای آیاتی که من میخونم چند تا آیه است که میتوان گفت دلیل قرآن، دلیل عقلی قرآن بر وجود خداونده.
بون چون ما یه دلیل هستیم که قرآن بحث روش عقلی بود
ما درسمون بحث توحید در کتاب سنت، یعنی فرض این است که شما مباحث کلامی توحید رو در شرح تجرید و در کتب دیگر خواندید. بحث اون این است که در معارف وحیانی توحید و خداشناسی چگونه معرفی شده. به تعبیر دیگر میخوام بگیم سیره و سنت انبیا برای تعلیم توحید چگونه است. آیا انبیای الهی با روش عقلی خدا را معرفی میکنن یا با روش دیگر؟ یعنی الان مراجعه ما به منابع وحیانی برای کشف سیره و روش شناسی انبیاست. حالا ما گاهی اوقات یه مقدار احالت هم میکنیم، جسارت میکنیم، برای که جا بیفته میگیم یه کسی مثلا فرض کنید باور دارد علمای مثلا فیلسوفان یونان اینا انسانهای خیلی مثلا برگزیده ای بودن، میگه بریم ببینیم در بین فیلسوفان یونان برای اثبات وجود خدا چه روشی به کار میبرد. بریم به فلاسفه مسلمین مراجعه کنیم ببینیم چه روشی استفاده میکردن برای اثبات. مراجعه میکنیم و نمیکنیم؟ میریم این کارو بکنیم. خب دیگه خدا و پیغمبر امام صادق کمتر از ابن سینا و فارابی و ارسطو و افلاطون که نیستن. چطور شما مراجعه میکنید تا روش اونها را بشناسید؟ وقتی روش اونها را شناختید ببینید روش درست است یا درست نیست. الان ما کارمون در این دو واحد، چون عنوان درس هم این است، معارف توحیدی از دیدگاه کتاب و سنت یا در توحید در روایات به اصطلاح، عنوان بحثمون اینه. ما میخوایم ببینیم در قرآن و روایات در سیره انبیا و اولیای الهی از چه روش شناسی برای شناخت خداوند، برای اصل وجود خدا استفاده شد. این است که از آغاز گفتیم کل مباحث ما اینجا محورش قرآن و روایات. و چون در جلسه قبل گفتیم که مکتب انبیا محور رو عقل قرار میدهد و انبیا با تکیه بر عقل معارف رو اثبات میکنند و آموزه های توحید رو معرفی میکنن، جا به جا ما از عقل استفاده میکنیم، یعنی روش عقلی رو در قرآن و سنت پیدا میکنیم. میبینیم همینطور. این الان بس در اینه، سوال مسئله رو گم نکنیم. آیا قرآن کریم و بعد میگیم حالا در روایات معصومین از روش شناسی عقلی برای شناخت خداوند استفاده شده است یا نشده؟ گروه اول میگفتن نه، خدا در قرآن مسلم و روشن و مفروضه. گروه دوم گفتن نه، آیاتی وجود دارد در قرآن کریم که دلیل گروه دوم است و اینها به او تکیه میکنن و میگن قرآن کریم برای وجود خدا استدلال کرده، خود انبیای الهی به عقل تمسک کردن. یه دسته از آیات گفتیم که تعدادش خودش میتواند زیاد هم باشه، در نظر اول لااقل آیاتی است که میگوید ان فی خلق السماوات والارض، به عنوان مثال، و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. بعضی از آیات همین کلی به یک یا دو آیه الهی اشاره میکنه، میفرماد اینها لآیات لأولی الالباب. گفتیم لب یعنی عقل، اینها نشانه های انسان های خردمند است. یعنی انسان های خردمند از طریق خلقت آسمان و زمین و تفاوت پدیده های جهان مثل روز و شب به وجود خدا پی میبرند. این آل عمران آیه 19 بود. در بعضی از آیات با تفصیل بیشتر این موضوع آمده که نشان میده قرآن کریم نمونه آیات رو روش تأکید داره، فقط کلی نیست. مثلا در آیه 164 سوره بقره میفهمد ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، به این اکتفا نمیفرماد و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من الماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. این نکته مهم این است، تمام این آیات آخرش لقوم یعقلون، لآیات لأولی الالباب، لقوم یتفکرون. اول شواهد رو بیان می کند، می گوید این شاهد، شاهد برای چه کسی است؟ برای انسان عاقل، انسان متفکر. این نشان می دهد که این دلیل، دلیل عقلی است، دلیلی است که مبتنی بر تفکر اتفاق می کند. خب این یه دسته از آیات که اثبات می کند قرآن کریم به استدلال و بیان عقلی تکیه کرد. پاره از آیات دیگر مصادیق سیره انبیا رو در اثبات وجود خدا اثبات میکنه. مثلا قرآن کریم در بیان سیره حضرت ابراهیم علیه السلام نشان میدهد که اون حضرت برای اثبات مدعای خودش به شواهد عقلی تکیه میکنه. امر مسلم و روشن صرف نمیداند، نمیگه ما نیاز به عقل نداریم. از جمله در سوره انعام از آیه 74 به بعد داستان مواجهه حضرت ابراهیم با بت پرستان، ستاره پرستان، خورشید پرستانه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ولی از 74 شروع میشه، حالی 75، ولی یکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین. خب این خورشید، این ستاره پرستان، اینا اعتقادشون این است که این ستاره به دلیل حالا اون عظمتش، اون نورانیت در شبش، مثلا این منشأ و منبع این همه نعمت‌ها و برکات عالمه. خب استدلال حضرت ابراهیم چیه؟ این است که اول با اونها همراه باشه. یکی از روش‌ها استدلال اینه دیگه. بله مدعای شما ما قبول داریم. بعد نقض می‌کنیم. فلما افلا، موقعی که این ستاره ها صبح شد و رفتن از بین رفت، حضرت ابراهیم گفت انی لا احب الافلین، چیزی که می رود و افول می کنه این نمیتونه خدا باشه. دوباره در مقابل ماه پرست ها حضرت دوباره فرمودن هذا ربی فلما افلا قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. دوباره در مقابل خورشید پرست ها فلما را الشمس بازغتن قال هادا ربی هادا اکبر. بله معلومه که این خورشید از ماه از ستاره هم بالاتره. فلما افلت قال یا قوم انی بری ام ما تشته کن.
اینجا استدلال به وجود خدا نیست، اینجا
در مورد مشرکین. حالا این عرض و احسن عرض کن جواب مقابل را عرض کنی جمع بندی
تقریبا
دلیل عقلش هم این نه آیات قبل هم تقریبا میشه. بله
دلیل
عقلش این است که از باب حال به دو سه تا تقریر شده، مراجعه کنید به تفاسیر، این رو در قالب دو سه دلیل بیان کردن. بعضی ها گفتن برهان خلف. برهان خلف این است که شما مدعای طرف رو میپذیرید، لوازمش رو ادامه میدید و نشان میدید که لوازمش باطله، پس بنابراین اصل مدعا چیه؟ باطل. یا برهان نقضه، مدعا رو میپذیریم، مصداق نقض براش پیدا میکنیم، میگیم چون این مدعا مورد نقض دارد پس این مدعا مورد قبول نیست. چند جور این بیانه از ابراهیم رو حالا هر جوری بیان کنیم، این رو واقعا نمیشه انکار کرد که این بیان بیان عقلیه. خطاب خطاب به عقل، و اگر واقعا سیره انبیای خدا بر استدلال نبود نباید وارد چنین دیالوگ عقلی بشن. یا مثلا در ماجرای مواجهه با بت پرستان که قرآن کریم در سوره شعرا شبت که دوستان قالوا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه هم كانوا ينطقون. چی بود؟ من انبیا شعرا نیست ها، من تو ذهنم بود انبیا خب حالا من این قسمتش رو که تو ذهنم بوده از حفظ نوشتم اینجا. عرض شود که خب همونطوری که می دانیم در داستان مواجهه حضرت ابراهیم علیه السلام با بت پرستان، ماجراشو دیگه می دانیم، بعد از حالا اون کش و قوس هایی که میان ایشون و مخاطبین رخ داد، روزی که مردم شهر از شهر خارج شده بودن برای یک جشن خاصی، حضرت ابراهیم میرن بت ها رو میشکنن، تبر رو گردن بت بزرگ میذارن. بیان قرآن این است که وقتی مردم برگشتن به ابراهیم رو تنها در شهر دیدن، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ای ابراهیم آیا تو این بلا رو و این کار رو به سر خدایان ما در آوردی؟ قال بل فعله هذا. پس ابراهیم گفت نه، این بت بزرگتر، این بت بزرگ این کارو کرده. فسالوهم ان کانهم ینطقون، اگر اینا حرف میزنن ازشون بپرس، چرا از من میپرسی؟ تبر اونجاست، زاران ما از همه قدرتمندتره، بزرگتره دیگه، هیکلش بزرگتره، همه هم شکستن، اون سالم مونده. معلوم است که اون تعبیر قرآن کریم این است که فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالم. این تعبیر داره، تعبیر خیلی زیباست، فرجعوا الى انفسهم، یعنی این بت پرستانی که تا الان غرق در این خیال بودند که گویا این بت ها و این بت بزرگ عامل اصلی این خیرات و برکات و حیات اونها و بقای اونها هستن، فرجعوا الى انفسهم، به خودشون برگشتن، گفتن که فقالوا انکم انتم الظالمون، این معلوم است که شما دارید اشتباه میکنید. این بازگشت به چیه؟ این بازگشت به عقل. ظاهر ماجرا یک بیان عقلی است بر انکار بت پرستی و شرک و اثبات وجود خداوند به عنوان فاعل و عامل اصلی در خیرات عالم. فرج او الی انفسهم، یعنی برگشتن به عقلشون، به عقلاشون مراجعه کردن. حالا من از بعد تو فطرت میگه که میتونه به فطرت باشه، اما اینجا عقل ابزاره، عقل ابزار است برای مراجعه اون به اون عمق فطرت، ولی فرج او الی انفسهم بیان بیان عقلی است، روشن. بل فعله کبیرهم هازا، این بیان بیان عقلی است. اگه اینا حرف میزنن ازشون بپرسید. یک بیان عقلی، یک استدلال عقلی سبب میشود که اینها مراجعه کنن. حالا بعد میگیم از طریق مراجعه عقل به فطرت هم حتما مراجعه میشه، اما اینجا فعلا این قسمت رو میخوایم استدلال رو بگیم. این افراد میگن این آیه شریفه دلالت میکند که انبیای خدا در مقابل مخالفین استدلال عقلی هم دارن، با بیان عقلی مسئله کفر و مسئله شرک رو برمیدارن. حالا آیات دیگری هم دوستان جستجو کنن، میتواند شاهد بر وجود قرائن و دلائل عقلی باشد بر وجود خدا. خب یه اشکالی که به اینها میشه، به این آیات، چه اون آیات کلی که ان فی خلق السماوات والارض، چه این آیاتی که دیگه مصداقیه، ناظر به یک دلیل خاصه، به یک مدعای خاصه، یه اشکال شده. آیا این استدلال ها در مقابل یک ملحده، یک دهریه، یا استدلال در مقابل یک مشرکه؟ خب این قسمت رو عنایت بکنید. این بحثا در بین همین متفکران معاصر ما تقریبا تو همینجا متوقف شده. حالا من یه بیان میخوام عرض کنم، ببینیم تا حدودی میتونه ما رو از اینجای خود عبور بده جلوتر بره یا نه. گروه اولی که منکر وجود استدلال عقلی در قرآنن و میگن قرآن کریم وجود خدا رو مفروض داشته، به همه این ادله، چه ادله عامه چه ادله خاصه، اشکال میکنن. میگن دوباره همه اینها ناظر به مشرکینه و مشرکین فرض بر این است که الله و خدای خالق رو میپذیرند، اما در مورد واسطه های خیر یا شریک های خدا تردید میکنن، اعتقاد دارن. میگن بله خدا هست، اما کارگزار عالم، اون کسی که الان توی عالم مثلا خدای باران است، او خدای باده، او خدای مثلا فرض کنید دریاست، اینجوری بوده دیگه، ای خدای رزقه، او خدا مثلا فرض کنید بچه ها رو مثلا فرض کنید تربیت میکنه، داشتیم توی تاریخ اینا هم مثال. خب اینها الله رو به عنوان خدای خالق اصلی قبول دارن، شریک قائلن. خب این بیان هایی که شما آوردید، اگر انبیای الهی هست ابراهیم در مقابل بت پرستان داره استدلال میکنه و میخواد نشان بدهد که اون خداوند خدای حقیقی است و بقیه پوچن، این دلیل بر اصل وجود خدا نیست، دلیل بر توحیده، شرک رو داره برمیداره، اثبات توحید میکنه. شما قرار شد دلیلی از قرآن بیارید که اصل وجود خدا رو ثابت کنه. خب شواهد هم وجود داره، هم مخاطبان هست ابراهیم مشرک بودن، همون ان فی خلق السماوات والارض ولو قرائن خاصی نداره، ولی ممکنه حمله بر این معنا بشه که اینا مخاطبان مشرکن. ما اصلا منکران و ملحدان بسیار بسیار کم داشتیم در قدیم، پس بنابراین این آیات هم هم بر توحید میشه، نه هم بر اصل وجود خدا. اینجا دیگه تقریبا بحث بین دو گروه تمام شده. تا اونجایی که ما دیدیم عده‌ای از متفکران این آیات رو هم میکنن بر خطاب نسبت مشرکان و میگن تمام این ادله اثبات توحید است و نه اثبات اصل وجود خدا. نقطه مقابل هم میگن نه، بعضی از این آیات قرینه ندارن برای اثبات اصل وجود خداست، برهان برای وجود خداست، پس بنابراین قرآن دلیل چی داره؟ عقلی داره. جواب مسئله و جمع‌بندی مسئله چی؟ حالا این دوستان نقطه نظری دارم بگم، راه حلی به ذهنتون میرسه.
در مورد این آیه ده سوره ابراهیم که فی الله شک کن، این دیگه سریع در مورد خود وجود خود است. اما در مورد انسان من، این سوال از من در مورد شاید توحید باشه،
خب من خلق السماوات والارض، اونم اصل خالقه. من خلق السماوات والارض،
در مورد صفاتش میپرسن دیگه، چجوریه، چیه؟ من خلق السماوات،
نه من اصله، اصل کیستیه؟ چه کسی است که آسمان و زمین خلق کرد؟
قبول داره
منطوق، منطوق آیه اصل اثبات وجود خالقه.
استاد قبول دارم اصل شعبه بپرسن من کیه ایشون؟
نه کی قبول، قبول دارن که خالقی داره،
خالقی داره. خب اصل که... وجود خالق
دارن؟ نه خالقی دارد که خب مثلا فرض کنید ممکنه منکران هم اصل خالق به معنای این که حالا عاملی دارد، علتی دارد رو میپذیرن. این مقدار شاهد روشنی نیست. عرض کردم خب اون در زیرش، در زیرش معلوم شد که مشرکانن، چون در جواب گفتن این قالو این انتم الا بشر مثلنا تریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا. یعنی تو با شما انبیا با این کارتون میخواید مانع از پرستش گذشتگان ما بشید. این قرینه دارد، نه این سالته هم گفتی قرینهش خطاب مشرکانه، این قرینه به اصطلاح خارجیه دارد، اولی قرینه داخلیه دارد. خود آیه شریفه میگوید خطاب به مشرکان. خب کسی دیگری از دوستان خواست؟
انبیا در دو مرحله با مثلا مشکل داشتن برخورد میکنن. یه مرحله بوده که دیدم جمعیتشون کم بود، اونا که اصل اون دو باید کار میکنن، اینا شد خیلی معروف بودن، و اونا که بیشتر بودن کسانی بودن که مشرک بودن، یعنی اصل وجود خدا رو خادم قبول داشتن بیشتر. حالا یا مثلا خورشید و ستاره این کار میکنن.
خب شما آیه ای بگید که به هم گروه قلیل باشه. ما میخوام یه شاهدی از قرآن کریم پیدا کنیم که قرآن استدلال بر اصل وجود خدا آورد، و این آیات معلوم شد که خطابش مشرکانه. هیچ کدام بله
وجود برای اینکه این آیات دیدگاه دوم همشون ناظر به مشرکینه.
میگم قرینش، این قرینش افلاه شکن قرینه داخلی داشت. ولا این سألتهم من خلق السماوات والارض، چون خطاب به پیامبر اکرم است و مخاطبان پیامبر اکرم هم چی بودن؟ مشرکان بودن.
آیات دیدگاه دوم، دیدگاه دوم که آیات این فی خلق السماوات والارض، اون آیات برای هست ابراهیم
و هست ابراهیم. حالا همین میخوان این گروه دوم، از همه اینها میخوان گروه دوم کیا بودن؟ به وجود عقلی هم. گروه دوم تمام این آیات رو دال بر اثبات اصل وجود خدا میگیرن، یعنی ادله اصل وجود خداست. اما میخوام بگیم در تمام اینها قرائنی وجود دارد که ممکنه استدلال رو باطل کنه. بگیم مخاطب مشرک، موقعی شد مخاطب مشرک دیگه استدلال بر توحیده نه بر اصل وجود خدا.
اون نیله آفه بود آفرین
مرمان امکان
نیست.
خب مخاطب کیه اینا میگن؟ مخاطب کیه؟
خب فرد مثلا مشرکی مخاطب باشد، ولی طرز استدلال باز هم اثبات اصل خدا را بدون اینکه مثلا کاری به
شرک
یا
عدوشی داشته باشد. درست، دیگه نکته ای من نهاج
اگر فقط مخاطب اصل دیرم بر مشرکی مونده روشن، این کافیه که ما کلن بیان قرآن رو بگیم پس مختص اونهاست، مختص اون مخاطبی نگاریم که حالا یا در غیر سرزمین فیرم و در زمان فیرم بر ملحدین بودن، تا اینکه بعد ملحدین میان ما همه این بیان ها رو مختص اون مخاطب خاص فیرم برکنیم. اولویت
وجود نداره؟ از اولویت استفاده
دارم
بر توی خود از دلیل عقلی استفاده می کنم به طریق اولا بر اصل
نه. چرا نه؟ چون سال نه. اون گروه اول چی میگن؟ اونا میگن اصل وجود خدا مفروضه. انسان ها در باب توحید تردید می کنن.
قرآن که داریم این شیوه رو تایید میکنیم استدلال عقلی بر خود توحید به طریق اولا بر اصل
نه طریق اولا اینیست. چرا میگید اصل وجود خدا به طریق اولا؟
در زمین توحید وجود هم ثابت میشه؟
نه، ممکن میگیم توحید با فرض وجود خداست. این فرض داره دیگه، که بگیم انسان نسبت به اصل وجود، انسان ها نسبت به اصل وجود خدا تردیدی ندارند، تردید عقلی ندارند. اما ممکن است در تعدد اله تردید کنه. هیچ اولویتی نیست. من شاهدی میخوام که اثبات کند اصل وجود خدا. ببینید همطور که دوستان اشاره کردن، درست است که خیلی از این آیات مخاطبش مشرکانند، اما سوال این است که آیا محتوای این بیان و این استدلال اثبات توحید و نفی شرکه، یا محتوای این بیان اثبات اصل وجود خداست، اصل الله است؟ ببینید دعوا بر سر چی بود؟ دعوا بر سر این بود آنچرا که ما به عنوان الله میشناسیم، آیا وجود الله اون خدای راستین حقیقی درش تردیدی هست یا نیست؟ آیا بر الله استدلال عقلی میتوان کرد یا نه؟ یا قرآن کریم استدلال کرده یا نکرده؟ بیانهایی که در قرآن کریم هست، حالا حداقل میشه تعدادی از اینها که حال بهش اشاره میکنیم، اینها داره اثبات اصل وجود خدا رو میکنه، الله رو میکنه. ببینید وقتی ما میگیم اصل وجود خدا، سوالمون اینه، منظورتون این است که اصل پدید آورنده برای انسان روشن است، بعد انسان ها تردید میکنن که پدید آورنده الله است یا این بت یا خورشید؟ این که بحثی نیست. اصل وجود پدید آورنده اصل علیته. همه انسان ها به حکم عقل خودشون اصل علیت را میپذیرن. روشن است که این جهان بدون عامل و علت نیست. این که مسئله خداشناسی نیست، سخن در اثبات وجود الله است. ادعا این است که در این آیات شریفه حداقل تعدادی از اینها انبیای الهی برای رد اعتقادات شرکامیز اونها به اثبات وجود الله می پردازند. یعنی در کنار اعتقادی که اونها نسبت به خورشید یا نسبت به ماه دارند، این گونه نیست که اعتقادی نسبت به الله دارند. حالا در کنارش ما خورشید هم میپرستیم، آیات قرآن نشون نمیده، تاریخ هم میره اثبات نمیکنه. خورشید پرستان اعتقادشون ظاهرا این است که تمام برکت های عالم ناشی از خورشیده. پس بنابراین ما به جای این که بگیم مخاطبش مشرک است یا غیر مشرک، به جایی که توی قرائن بگردیم ببینیم اونها چه میگویند، باید ببینیم خود بیان قرآن کریم، بیان عقلی قرآن کریم برای اثبات چیست. میگیم بسیاری از این آیات برای اثبات اصل وجود خداونده. بله، وقتی اصل وجود الله ثابت شد، معلوم میشود که خورشید و ماه و بت و اینها باطلند. مثلا در آیه افالله شکون فاطر سماوات و الارض، خود این بیان یه بیان عقلی است. افالله شکون، کدام الله؟ فاطر سماوات و الارض، یعنی خود خالق آسمان و زمین بودن یه حیث تعلیلیه. یا در آیه شریفه ای که داره اثبات خداوند میکنه در مقابل بت قوم حضرت ابراهیم، اثبات وجود الله رو داره میکنه و نفی میکنه اون غیر رو. نفی غیر یه داستان داره، اثبات اصل وجود خدا میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. این دلالتی نمیکنه بر این که حالا بر چون مخاطب مشرکه بیان در مورد الله نیست. پس ببینید ما در آیات شریفه یک روش عقلانی ما به ذهنمون میرسه، علارغمی که بپذیریم که خطاب این آیات به مشرکانه، بپذیریم که در بعضی از اینها خود آیاتم میگوید که مشرکان در مقابل استدلال به شرک خودشون اظهار میکنن، اما از درون این آیات برمی آید که این دلیل بر وجود خداونده. نهایت یک نوع دلیل خاصی است که میگیم چه دلیلی است در روایات بحث میکنیم. موقع او بیان روشن شد معلوم میشه قرآن کریم سنت انبیای الهی برای تبیین اصل وجود خداوند یک دلیل خاص عقلانی دارن، ممکنه با دلایل فیلسوفان تفاوت بکنه، دلیل متفاوته، این هم یه نوع دلیله. طب مثلا دفاع
جمعه خود عربش نیگه نفرسی، یعنی ما بایی مستاق اون خالق بست سر مستاق خالق، اونا میگن خالق اون مثلا فلان کسه، این بود که ما بایی خالق عبدانه، باز اون اصل زمین خدا رو ثابت نمی کنه.
چرا؟ چرا دیگه؟
حالا باجه بودی تربیه
این نفی خلق سام وقتی که داره تمام این آیات رو میگه میخواد بگه تمام این آیات خالقش کیه؟ باید خدایی باشد با اون ویژگی هایی که ما میگیم، نه بتی که شما دارید میپرستید.
یعنی خالق فرض گرفته خالق هم اصل وجود باز فرض
مستاق اصل وجود گفتم، یعنی اصل پدیدآورنده، یعنی اصل علت، اون که بحثی نیست، این مفروض است که هر معلولی علت میخواد، جهان هم پدیده های هستن نه علت میخواد، منظور اینه. این که بحث اصل علیت نه، اصل علیت کسی منکر نیست، خود اونا میگفتن و ما یهلکنا الا الدهر.
ملحدین پس چی میگن؟
ملحدین میگویند عامل این عالم یک حقیقت با شعور عالم قادر نیست. چیه؟ مکانیزم ماده است، قوانین موجود در ماده است که سبب ایجاد شده. بله، برای اونا علت رو که منکر نیستن، علت رو برمیگردن به یک موجود بی‌عقل، برمیگردن به قوانینی که حاکم در خود جهان ماده است. میگن این ماده ازلیه. ازلیس یعنی چی؟ یعنی هر موقع ما به یک معلول برخورد میکنیم یه علتی دارد که او علت دوباره یه علت دیگری دارد. منکر علیت که نیستن، با ازلیت عالم میخوان نقطه آغاز رو نفی کنن، یا این کارو میکنن یا نقطه آغاز رو میذارن یه امر بدون شعور، بدون قدرت. میگن ضرورتی ندارد که مبدع عالم موجود با شعور باشه، خدا باشه. پس اصل علیت به کسی منکر نیست، داستان اصل وجود، اثبات اصل وجود خداوند، این دوستان دقت فرمایید، اثبات موجود با شعوری است دارای این صفات که جهان رو خلق کرده. منکران میگن چنین موجودی نیست، جهان میتواند موجود باشد بدون چنین مبدعی. موحدان قائلان به خدا باوران میگن نه، یه چنین چیزی لازم نیست. حالا سوال در اینه، در اثبات اصل وجود خدا ما دنبال اثبات چی هستیم؟ اثبات این که این نظام عالم نیازمند مبدعی است که در اون مبدع اون ویژگی های خاص باشد، قادر باشد، با شعور باشد، حی باشد، از جمله اینه که حالا بعد میگیم واحد باشد. حالا این بحث چون خیلی بحث درگیری است، عرض کردم هنوزم مورد بحث هست، حداقل در حیطه مباحث قرآنی به همین مقدار اکتفا میکنیم. تا اینجا یه بحث روشن می شود که در آیات شریفه مواضعی وجود دارد که بیان عقلی بر اصل وجود خداوند هست، نهایت در دلالتش هم جای گفتگو هست. حالا ما انشاءالله وقتی بحث بعدی رو مطرح کردیم، دلیل فطرت رو گفتیم، دوباره به این آیات برمیگردیم، ببینیم با نگاه به فطرت و نگاه به عقل این آیات یه تفسیر خاصی پیدا میکنه یا نه. فعلا میخوام در محدوده عقل بحثمون رو ببندیم. خب از آیات قرآن که بیرون بیان، این سوال در باب سنت هم وجود دارد، در باب عترت هم وجود دارد، آیا در سیره اهل بیت روش استدلال عقلی بر وجود خداوند بوده است یا نبوده؟ شاید اهل سنت توی زمینه گرفتار باشند، مدارک حدیثی اونها چندان نتونه این مدعا رو ثابت کنه، چون مدارک حدیثی اهل سنت منحصر به سنت نبوی است و معمولا سنت نبوی هم توسط اهل سنت توسط اهل حدیث جمع آوری شده. اینا که خیلی مباحث عقلی رو هم دنبال نمی کنن. خب در زمان پیامبر اکرم هم شاید شواهد زیادی بر وجود منکران خداوند ملحدانی نداشته باشیم، اما ما در مکتب تشیع به دلیل وجود اهل بیت عصمت و طهارت و سیره عملی اونها و حتی سیره گفتاری اونها چنان که خواهیم گفت و تبیین های اونها به صراحت می توانیم بگیم استدلال بر وجود خداوند هم مشروع است هم ممکن است، بلکه به شدت مورد توجه اهل بیت قرار گرفت. یعنی ما هیچ جا در سیره و سنت اهل بیت نداریم که یه منکری یه ملحدی آمده استدلالی مطرح کرده باشه، خود امام صادق علیه السلام یا یاران ایشون نسبت به جواب اونها و اثبات وجود خدا استنکاف کرده باشن، بطور چون نه آقا مثلا فرض کنید بستن باطله. به عکس تمام شواهد نشان می‌دهد که ائمه علیهم السلام در مواجهه با ملحدان با زنادقه ملاحده به استدلال عقلی بر وجود خداوند پرداختند. وی استدلال عقلی هم خیلی متنوع متناسب با ذهنیت مخاطب و توان فهم او و نوع بیان او بیان ائمه علیهم السلام در بحث توحید متفاوت. حالا مثلا به عنوان مثال اگه کسی بخواد تحقیق رو سرده بکنه، کتاب احتجاج تبرسی بگه جامع بسیاری از این احتجاجات ائمه است که بخش زیادی از این احتجاجات در باب معارف توحیدی و بخشش در مورد اصل وجود خداونده. باز دوستان بخوان بیش از اون ببینن احتجاجات موجود در بهارالانوار رو ببینن، کم از احتجاج تبرسی آورده هم از جای دیگر آورده. در کتب روایی ما کتب تاریخی ما موارد متعددی وجود دارد که کاملا این بیان رو تایید میکنه. به عنوان مثال در کتاب کافی مرحوم کلینی در کتاب توحید اولین بابی رو که مرحوم کلینی منعقد کردن عنوانش این است: باب و حدوث العالم و اثبات المحدث. حالا صرف از روایات، محدثی مانند مرحوم کلینی که حالا به ظاهر از متکلمان عقل گرای ما نیست که بگیم ما این مطالب از خارج سیره معصومین آوردن، مرحوم کلینی یک محدث دانش خودش و اولا به ذات از روایات میگیره. ایشون وقتی خواستن روایات اهل بیت رو در باب توحید تبویب کنن، اولین باب از کتاب توحید رو میذارن اثبات المحدث، اونم از طریق حدوث العالم. عنوان مرحوم کلینی میذارن، یعنی فهم یک محدث بزرگ ما از میراث اهل بیت این است که اهل بیت به اثبات وجود خداوند پرداختند. این به راز عنوان فهم مرحوم کلینی. وارد روایات بشیم. در این باب عرض شود که 4 روایت هست و بعد یه روایت هم به عنوان استدراک بعدش آمده، یه شاید مجموعاً 4 روایته، بله 5 روایت آمده. این روایات رو دوستان ببینن، 6 روایت به اون استدراک می 6 روایت، یه روایت اختلاف نسخه داره اینجا آمده
در همین باب.
در همین باب 6 روایت آمده که اکثر اینها خطابش به ملحدانه، یعنی صریحا نام ملحد آمده. مثلا فرض ابن ابی اوجاس یه ملحد معروف زمان با امام صادق بر سر اصل وجود خداوند محاجه میکنه، یا یه کسیست که از مصر میاد به نام عبدالملک که در مقدمش این رو هشام ابن حکم این روایت رو نقل میکنه که میگه کان به مصر زندیقون تبلغه عن ابی عبدالله شنید که یه شخصیتی به نام ابو عبدالله در مدینه وجود دارد، آمد سراغ امام صادق علیه السلام تا شبهات خودشو مطرح کنه و با امام بحث کنه. موقعی که وارد شد دید که امام صادق علیه السلام نیستن، رفتن به خارج مکه. فخرج الی مکه، هشام میگه من با امام صادق علیه السلام و بعضی از اصحاب در اونجا بودیم، در طواف بودیم که این عبدالملک آمد و در همون طواف با امام صادق علیه السلام شبهش رو مطرح کرد. داستان یه رو دوستان روایت رو ببینن. نکاتی در این چند روایت وجود داره که حالا من این نکات رو که نکات برجسته این روایات هست، اون روش عقلی اهل بیت رو در اثبات وجود خدا مطرح میکنه، نارو عرض میکنم. بلان چند تا قاعده و اصل و نکته. تقاضا اون از دوستان این است که روایات این باب رو با دقت مطالعه کنه، مخصوصا اون بخش هایی که بیان های عقلی امام علیه السلام در اثبات وجود خداست، اینو استخراج کنن، صورت عقلی و بیان عقلی این روایات رو ببینن. چون عرض کردم دیگه اینجا مخاطب مشرک نیست، اینجا کاملا مخاطب کسی است که منکره، حالا گاهی تعبیر شده به زندیق. ببینیم از درون این روایات چه بیان عقلی، چه شیوه استدلال عقلی بر وجود خداوند به دست میاد. مدامون این است که از این روایات و روایات متعدد دیگر معلوم می شود که در خط اهل بیت استدلال عقلی بر وجود خداوند وجود داره، مشروعه، بلکه ائمه علیهم السلام با صراحت از این روش استفاده می کنند. در همین روایتی که دارد این عبدالملک مصری که میاد خدمت امام صادق علیه السلام و بحث می کنه، چند تا نکته مهم وجود داره. حالا ما به نظر اون از همه اینا میشه قواعد بحث و گفتگوی عقلی در باب معارف توحیدی به دست آورد. نکته اول این است که حضرت عبدالملک زندیق رو از حالت یقین به اطمینان نسبت به الهاد در میارن، اون به حالت شک میرسن. وقتی که با امام صادق علیه السلام برخورد میکنه با این مبنا برخورد میکنه که خدایی نیست. حضرت هم در اینجا هم در روایات دیگه دوستان ببینن اختصاص به اینم ندون، ائمه با بیانهای مختلف سعی میکنن نشان بدن که شما تردید دارید، یقین به الهاد، یقین نسبت به کفر به خداوند ممکن نیست. تو پرانتز عرض میکنم حال دوستان که بحثای فلسفه دین جدید وارد میشن علاقمندن بعد کار کنن میدانن، یکی از بحثهای مهمی که ما در فلسفه دین معاصر داریم و معلوم شده اینه که ادله نفی وجود خداوند، هیچ کدام از ادله نفی وجود خداوند که توسط منکران اقامه شده دلیلهای کاملی نیست. یعنی تا الان هیچ دلیل قاطعی بر نفی وجود ندارد. اگر کسانی ادعای الحاد میکنن دلیلشون عدم وجدان دلیله. میگن ما نسبت به اصل خود وجود خداوند شک داریم. چرا شک داریم؟ چون دلیلی بر وجود ندارد. و حالا که موضع اولیه ملحدین انکاره، یعنی خدایی نیست، از شیوه های اهل بیت در مواجهه با ملحدین برای اثبات اصل وجود خداوند، قدم اول این است که اثبات کنند که شما یقین و اطمینانتون نسبت به عدم وجود خداوند غلطه، شما حد اکثر شک دارید. در همین روایت عبدالملک، حالا یه بیان اینجا دارن، یه جای دیگه امام علیه السلام یه بیان دیگری دارن با کسی دیگری. بیان اینجا اینه، میگن تویی که انکار میکنی به آسمان رفتی، همه آسمان رو دیدی، همه طبقات زمین رو دیدی، شرق رو رفتی، غرب رو رفتی، کسی که میگوید من یقین دارم که خدا نیست باید برای عدم وجود خداوند دلیل بیاره. یه دلیلش عدم وجدان خود خداونده، که دلیلی نداره. که اون طرف میگن که میرسونن به این نقطه که من تردید دارم، ظاهرا همینطوره که من شک دارم نسبت به اصل وجود خداوند. بعد که حضرت به اینجا میرسونن تعبیرشون اینه. حالا دو سه تعبیر در روایات هست، این من چون میخوام جمع‌بندی همه روایات رو عرض کنم. قدم دوم، ائمه علیهم السلام میفرمان آیا در مقابل کسی که دلیلی دارد، یکی دلیل، چون که شک دارید چرا شک دارید؟ چون این من دلیلی پیدا نکردم. ما دلیل بعد میفرمان تعبیرشون در اینجا اینه، عرض شود لیس لمن، ایو هر رجل لیس لمن لا یعلم حجتون علا من یعلمو ولا حجت للجاهل یا اقامیس. برای کسی که حجت ندارد نسبت به اون کسی که حجت دارد دلیل وجود نیست، حجت نیست. تو میگی من دلیل ندارم، ما میگی ما دلیل داریم. پس موضع کسی که دلیل دارد با کسی، موضع کسی که دلیل ندارد، خود این نفس این مقدمه. بعد حضرت شروع میکنه حالا دلیل اقامه میکنه، دلیل اقامه. در بعضی از روایات که میگم چه دلایلی اینجا آمد، در بعضی از روایات در جا که میرسن قبل از که دلیل اقامه کنن به قول امروزی ها یک دلیل کارکردی ائمه اقامه کردن، فرمودن فرض میگیریم، شاید روایت دوم یا سوم همین باب باشه، فرض میگیریم که نه تو دلیلی داری نه من دلیل دارم. سوال این است در همین فرض احتمال، عقل حکم می کند من اینکه در این دنیا باور به وجود خداوند دارم عمل سودمندانه تر یا عاقلانه تری انجام میدم یا تویی که چیه وجود خدا رو قبول نداری. فرض میگیریم نه تو دلیل داری نه من دلیل دارم، من با احتمال وجود خداوند، احتمالی که انکار نمی کنی، من به یه احتمال وجود خداوند باور کردم و بر اساس او دارم عمل می کنم به عقل خودم، تو انکار می کنی، اصلی احتمالم کنار می گذاری. سوال، حکم عقل در اینجا بر فرض عدم وجود دلیل به سود من هست یا به سود شما؟ حضرت میفرمان دلیل عقلی حکم میکند در جایی که چنین احتمالی وجود دارد، احتمالم احتمال بزرگیه، کسی که باورمند به وجود خداوند هست بر غیر باورمند چیه؟ مقدم. قدم بعد میفرمان دلیل داریم، دلیل اقامه میکنند. ادله‌ای در این روایات آمده از دوستان میخوایم مراجعه کنن استخراج کنن چه ادله‌ای در فرمایشات ائمه علیهم السلام آمده. خب یکی از ادله که حالا من همشو نمیگم که دوستانم مراجعه کنن، جلسه آینده میذاری بیشتر روی این گفته بکنیم، این بحثو تمام کنیم. خب یکی از ادله توجه به آیات انفسی و آیات آفاقی است که قرآن کریم و فی انفسکم افلا تبصرون، آیات آفاقی هم گفتیم ان فی خلق السماوات والارض تا آخر. ائمه علیهم السلام در مواجهه با منکران و ملحدان از همین روش آیاتی، آیات محور، آیه محور استفاده میکنن برای اثبات اصل وجود خداوند. در روایت دوم به خصوص در این باب که روایت با ابن ابی الاوجا هست هم به آیات آفاقی تمسک میکنن هم به آیات انفسی. در ابتدا میفرمان عرض شود که بله آیات آفاقی رو میارن، بعد میرسن به آیات انفسی میفهمان ویلک و کیفه تجب انک من اراک قدرته فی نفسک و نشوع اکا لم تکن و کبر اکا بعد سقرک و قوت اکا بعد ضعفک و ضعف اکا بعد قوتک و سقم اکا بعد صحتک. یعنی شروع میکنن آیات انفسی که در درون این فرد هست و در درون انسان هست اینها رو یکا یک تذکر میدن. کلمه‌ی روش آیاتی و بعد تعبیر راوی این است که و ما زال یعدد علی قدرته التي هي في نفسي. اینقدر امام علیه السلام اون آیات قدرت خداوند که در نفس من بود رو ذکر کردن، لا ادفعها، به طوری که دیگه نمیتونستم انکار کنم که این آیات آیات خداست. حتی ظننت انه سیظهر فی ما بینی و بینه. اینقدر این آیات روشن بود و در من حضرت با تذکراتشون ذهن من و عقل من و وجدان من رو بیدار کردن که الان احساس کردم که همین الان خدا بین من و ابو عبدالله علیه السلام ظاهر میشه. در بعضی از آیات، در بعضی از روایات یک استدلالی آمده، ما میگیم استدلال مصنوعیت، حالا فعلا بگیم دلیل اول دلیل آیتیت، تذکر به آیات برای شناخت ذوالآیه. در بعضی از روایات در مواجهه امام علیه السلام با خصم بیانی دارن که حالا ما اسم رو داشتیم در واقع دلیل مصنوعیت، و این در روایات متعدد تکرار شده. بعد در آینده من خواهم گفت در جلسه آینده که این مبنای مصنوعیت یک مبنای دقیق عقلی است برای حل بعضی از معضلات مهم معارف توحیدی. مثلا در مواجهه با ابن ابی الاوجا حضرت تعبیرشون اینه، فقال له امسنوع انت او غیر مسنوع. از ابن ابی الاوجا ملحد پرسیدن به نظر تو مسنوعی یا غیر مسنوع؟ خوبه نده فرمون. او جواب داد بل انا غیر مسنوع. معلومه من مسنوع نیستم. حضرت فرمودن فصفلی لو کنت مسنوعا کیف کنت تکون. به من بگو اگر تو میگه غیر مسنوع، آن بگیم اگر مسنوع بودی چجوری بودی؟ چه ویژگی هایی در تو بود که میگفتی من مسنوع هم که الان فکر میکنی چون اون ویژگی ها در من نیست مسنوع نیست؟ اینجا میگه ابن ابی الاوجا یه خود متحیر شد، یعنی مداری از جوابدن ایستاد، یه تأمل کرد که میگفت طویلم، کوتاهم، بلند، عمق، تحرک، سکون، هر چه میشه مرد از ویژگی های مصنوعیت میدید در خودش ویژگی های مصنوعیت وجود داره. اون ویژگی های مصنوعیت وجود داره. حضرت وقتی برای ثابت کردن که تو همه ویژگی های مصنوعی رو داری، از طریق اثبات مصنوعیت برهان مصنوعیت ثانیت برقرار شد. ببینید حالا از این بیان ساده یه نکته عقلی اساسی در میاد. سوال اینه آیا شناخت ویژگی های مصنوعیت برای انسان، برای عقل انسان ممکن است یا ممکن نیست؟ ویژگی های مصنوعیت اگر قرار دو تا فرض که ما بیشتر ندیم عقلا، یه فرض این است که جهان یا بنده یا هرچی مصنوع هم یا غیر مصنوع هم. اگر عقل میتواند ویژگی های مصنوعیت رو بشناسه، خود اثبات مصنوعیت دلیل بر ثانیت. یا شما میگید ممکن میگید عقل نمیتواند مصنوعیت رو بشناسه. سوال حضرت این است ویژگی هایی که شما تصور میکنید اگر چیزی قرار بود مصنوع باشد چیست؟ تمام اون ویژگی های شما برای مصنوعیت میشناسید ما در مورد عالم ثابت میکنه. و هرچه ویژگی در باب غیر مصنوعیت میشناسید ما اون ویژگی ها رو از جهان برمیداریم، میگیم این جهانی که ما باهاش سر و کار داریم هیچ کدام از ویژگی های غیر مصنوع را نداره. پس ببینید در یک جا حد وسط آیات و نشانه هایی است که در عالم هست، ما از طریق نشانه ها و آیات پی به ذوالآیه میبریم. یه جا حد وسط در روایات ما مصنوعیت.
این مسئولیتی که میگن منظور اینی که سانه حکیم و عالم اینها باشه
اون یک قدم، نه اون قدم بعد
دروسه اگر نیست چی؟ این از اون دروسه؟
نه نه اتوان اون میگم اون دلیل بعدیست.
این میشه نام برهان علیت و معلولیت پس فرق نکرد؟
نه برهان، برهان علیت و معلولیت به چه معنا؟ کدوم برهان علیت معلولی هم؟
چون چند رو پیش فرمایش کرده بودی که همه انسان ها برهان علیت رو قبول دارن. هیچ کس نمیگه من بدون علت هم یا جهان بدون علت، فقط علت رو مثلا دانا و حکیم آنها نمیدونن ملحدی. پس الان این بند خودی که میگه من غیر مصنوع هم منظور شده غیر مصنوع چی بود؟ یعنی علت رو برای خودش قبول نداشته؟
علت رو قبول داشته، صفات یک مصنوع رو قائل نبوده. نه دیگه معتقد است که من صفات یک مصنوع. ببینید حالا اینو بذارید من تو بحث بعدی عرض میکنم، حالا این منظورتون نکته ایست که بعد میخوام عرض کنم، بذارید بعدا عرض کنم که این مسئله مصنوعیت یا مسئله حدوث به چه معناست. حالا این نکته سوال خوبی داشته باشید، اینو باشید بحث بعدی. دلیل سومی که در روایت من یه گزارشی بدم که دوستان مراجعه کنن بعد برمیگردیم طبیعی نال عقلانی شرح کنم. دلیل سومی که در روایات ما آمده دلیل حدوثه و شاهدی بر این که مصنوعیت غیر از دلیل حدوثه، یعنی حد وسط حدوث رو نداره، این است که در خود روایت ابن ابی الاوجا بعد از که استدلال مصنوعیت میاد که داره فعاد فریوم سالس روز سوم آمد برای بحث با امام صادق علیه السلام، اونجا دلیلی که امام علیه السلام اقامه می کنن دلیل حدوث اجسام که حضرت فرمود از سل اماشت، از هر چی می خواهی بپرس. اون پرسید مد دلیل علا حدوث الاجسام، دلیل بر حدوث اجسام چیه؟ حضرت فرمودند انی ما وجدت شیئا صغیرا ولا کبیرا الا و اذا ضم الیه مثله صار اکبر. حالا شواهد زیاده، دوستان نگاه کنن به عنوان دلیل حدوث چیه؟ دلیل این است که هر چه در عالم شما نگاه کنید وقتی چیزی را بهش ضمیمه کنیم بزرگتر میشه. بزرگتر میشه یعنی چی؟ یعنی محدود، یعنی حد میخوره، یعنی تغییر میکنه. دوباره زیدش دارم که حالا دوستان باز مراجعه کنن جلسه آن دارم. و فیزالکه زوالون منتقالون ان الحالت الاولا، همین که داره شی از حالتی به حالت دیگر میره، کوچک از بزرگ میشه، معلوم است که این قدیم نیست. چیزی که قدیم است و صفت قدیم بودن داره درش زوال و تغییر و اینها امکان پذیر نیست. با یه بیان عقلی که حالا دوستان دقت کنن میخوام روی این بحث کنم. در یک دلیل دیگه من دارم عناوین رو میگم، در بعضی از روایات به برهان حرکت استدلال شد. نه جدای از حدوث یه دلیل. حالا در ادله متکلمان ما حرکت رو دال بر حدوث گرفتن، اما ظاهرش این است که در بیانات معصومین چنان که در بعضی از ادله متکلمان هم هست حرکت خودش دلیل مستقل، نفس وجود حرکت نیازمندی محرک رو اثبات. و عقلا نمیتوان گفت حرکتی هست بدون محرک. اینم یه بیان دیگه است. دوباره در اینجا یک دلیل دیگری است، اینم باز می‌ذاریم جلسه آینده، دوستان می‌خوام خودشون ببینن اینها رو. حالا اگر کسانی از آیونم احتیاج تبرسی رو ببینن، 3-4 تا روایت دیگر داریم که در کافی نیست، در اونجا هم یه بیان‌های یه مقداری متفاوتی وجود داره. فعلا الان اجمالا چی می‌خوایم بگیم؟ می‌خوام بگیم حتی اگر کسانی در آیات قرآن منکر بشوند که قرآن کریم برای اصل وجود خدا دلیل نیاورده، از اینجا نمیتونن نتیجه بگیرن پس بنابراین در مکتب اسلام، در مکتب وحیانی استدلال عقلی بر وجود خدا نیست. ببینید الان بحثمون، سوالمون یادمون نره، الان دنبال این ادله و اینکه بیانی ادله چیست، اینا جلسه آینده میخوایم بگیم. سیاق این ادله چیست؟ این استدلال ها مبادیش چیست؟ چه نتایجی رو میاره؟ این بحث بعدیمون. الان میخواییم مدعا رو ثابت کنیم. آیا در مکتب وحی، در سیره انبیای الهی، دلیل عقلی بر اصل وجود خدا اقامه شده است یا نشده است؟ بله. نیاز هست یا نیاز نیست؟ سیره اهل بیت نشان میدهد که در ضرورت هم تردید نمیتوان داشت. پس اینجا ما میگیم اصل وجود خدا جای شک دارد، یعنی شک پذیر هست، یه عده شک میکنن. خب بله شک میکنن، باید به او پاسخ داد، پاسخ عقلی هم داد. این رو ما در مکتب تشیع نمیتونیم انکار کنیم. اگه سلفی و اهل حدیثی انکار میکنه، اگه بعضی مثلا از مکاتب حالا اخباری افراطی های ما انکار میکنند اثبات و استدلال بر وجود خداوند رو، واقعا ما در سیره معصومین و در میراث اهل بیت اینو نمیتونیم انکار کنیم. ضرورتش اصل تردیده، یعنی نشان میدهد که شک و تردید در اصل وجود خداوند در مکتب اهل بیت به رسمیت شناخته شده. منظور از ضرورت شناخت عقلی رو هم
سالی تقریبا خود از این روایتی آیات اینجا استفاده کرد که شناخت
عقلی،
منظور از ضرورت چیه؟ ضرورت شناخت عقلی خدا هم، آیا شناخت عقلی خدا هم لازم است یا نه؟ نه، از این روایت هم استفاده یک تعریف هست، ولی آیا لازم و ضرورت داری یا نه؟
بحثم دو تا بحثه، یکی این که آیا برای آحاد انسان ها ضروری است، یعنی همه انسان ها باید از طریق عقل به وجود خدا برسند یا نرسند. این بحث من هنوز مطرح نکردم، این بحث بعدیمون. اما این که آیا اساسا نیاز هست یا نیست، نیاز فی الجمله، نیاز فی الجمله، یادمون نره دو تا دیدگاه چی بود. دیدگاه اول میگفت انقدر مسئله وجود خدا روشنه که ما اصلا نیازی به دلیل عقلی نداریم. یکی از شواهدشون این بود که ببینید قرآن کریم در سیره انبیای الهی اصلا بر وجود خدا استدلال نشد. ما اینجا نیاز بالجمله، ببینید اصل نیاز بالجمله، ضرورت نیاز فلجمله، ضرورت فلجمله رو ثابت میکنیم. بحث بعدی این است، آیا هر انسانی که میخواهد خدا را بشناسد لزوما از طریق عقلی باید بره یا نه؟ این بحث بعدی میره. پس این مقدار اگر حتی کسی آیات قرآن رو نپذیرد به عنوان دلیل و شاهدی بر اثبات وجود خدا، ظاهرم از سیره، بلکه من میخوام بگم از نظر قاطعا از سیره اهل بیت و از میراث اهل بیت ما استفاده میکنیم. ائمه علیهم السلام اصل شک در وجود خداوند رو پذیرفتند، به اینکه یک حالتی است که در انسان رخ میدهد، اینجوری نیست که یه حالت وهمی باشه، نه واقعا رخ میده، یه ده منکر میشوند و برای درمان او هم باید استدلال عقلی کرد. ورود در بحث عقلی با منکران مشروعیت داره و خودشون هم بیانهای ویژه‌ای در استدلال عقلی دارند. ما در فصل اول این رو میخوایم اثبات بکنیم، اصل وجود استدلال عقلی در مکتب وحی، ضرورت فل جملش و اینکه ائمه علیهم السلام و به اعتقاد ما حتی قرآن کریم، چون که در بحث بعدی خواهیم گفت، با روش هایی که خاص خودشون هست استدلال بر وجود خداوند رو، استدلال عقلی بر وجود خداوند رو اقامه کردند. از بحث اول، حالا دوستان وقتی یه مقداری وارد این بحث بشن میفهمن اهمیت این بحث کجاست، یعنی اثبات و نفی راه ما رو در خیلی از بحث‌های توحیدی جدا میکنه. خیلی ها اینجا که میرسن اصل وجود حضور عقل رو انکار میکنن، که بعد شواهد چه عرض میکنن، به چه شواهدی تمسک میکنن. با انکار حضور عقل در بحث‌های اصل وجود خداوند و اسماء و صفات حتی بعدن و بعدن، مسیر معرفت توحیدی عوض میشه. ما معتقدیم چنان که محدثان ما، متکلمان امامیه بر این باور بودند، در اصل وجود خداوند اقامه برهان هم ممکن است، هم مشروع است، هم ائمه و قرآن کریم رسما وارد شد. این فصل تمام. اما فصل دوم، هم میخوام من عنوان میگم، میخوام تمام کنم. عنوان دوم که دوستان باید دنبال کنن، به نظرم بحث اصلی اینجاست، این روش ائمه، روش عقلی قرآن و سنت برای اثبات وجود خدا چیست. ما به نظرمون خیلی از کسانی که در بخش اول منکر استدلال عقلی هستن به دلیل عدم فهم نکته دومه. تصورشون این است که اگر قرآن یا اهل بیت وارد بحث استدلال عقلی شدن، لزوما استدلال عقلی باید یه روش خاصی داشته باشه. وقتی اون روش رو نمیبینن در سیره، میگن پس برای استدلال عقلی نیست. ما در فصل دوم میخوایم بگیم روش عقلی ائمه و قواعد این روش عقلی در شناخت خداوند چیست، این مصادیق رو بر اون اصول تطبیق کنیم و بگیم روش عقلی شناخت خدا هم به لحاظ مبانی و هم به لحاظ نتایج تفاوت‌هایی دارد با اون چیزی که ما در بسیاری از مکاتب فلسفی یا کلامی بشر می‌بینیم. بحث اصلیمون کشف شیوه خاص انبیای الهی در مواجهه با مسئله اصل وجود خدا و چگونگی اثبات اون هست. اگر این ویژگی ها به نظر من شناخته بشه و روشن بشه، معلوم میشه اون کسانی هم که انکار وجود استدلال عقلی در خداوند میکنن، اونها هم برحق نیستن. این شیوه رو بفهمن و با این شیوه آشنا بشن، احتمالا بسیاری از منکران هم میپذیرن که این شیوه در کتاب و سنت وجود داره. خب برای این نکته ای باشه استاد،
شما در کنار منابع معرفتی فطرت توی منبع جداگانه معرفت کردید، نمیشه اینو برگردید به همین دلیل آفاقی و انفسی که اشاره میکنن و بگیم عقل از این استفاده میکنه؟
اینو
شما یه واسطه
بذارید، اینو بذارید، چون ما بعد از که بحث عقلمون تموم شد وارد دلیل فطرت میشه. دلیل فطرت رو میگیم، دلیل این که فطرت رو غیر از عقل میدانیم چیه، این رو هم بیان میکنیم. بعد اونجا میگیم که حتی این آفاق و انفس چه نسبتی با فطرت داره. عرض کردم مبانی معرفت خدا در مکتب وحی بعد از اتمام کلی روشن میشه، یعنی دلیل عقلی رو گفتیم، دلیل فطرت رو میگیم، رابطه این دوتا رو هم با هم روشن کردیم. شاید فرمایش شما ناظر به همون نکته باشه که میخوایم بگیم که خود این بحث عقلی چه نسبتی پیدا میکنه به فطرت. اما اینکه فطرت غیر از عقله به نظر میسه مسلمه، دلائل شو بعد
نمید که به کتاب سوال درم آراجه میخواییم چه معنی داره که ما بینیم که اینا آیا استدلال عقلی به کار برده شده یا نه.
اینو اون جلسه گفتیم، تشریف نداشتی جلسه قبل؟
نه، استاد گوش دادید.
خب پس دو تا جواب داریم. حالا که همین جلسه هم هسته، چرا ما مراجعه، ما اصلا جلسه اول رو گفتیم برای پاسخ به این سوال، چرا ما مراجعه میکنیم به معارف وحیانی در یه مسئله که ظاهراً جز مبادی پذیرش اصلا دین خداست، این که دوری میشه اشکال کنینه دیگه. دو تا پاسخ میدیم. پاسخ اول در مقام کشف روش شناسی انبیا هست. شما الان مایل میشید من برم بینم فیلسوفان در باب روش اثبات وجود خدا چه گفتن؟ شما وقتی مراجعه میکنید ببینید فلان فیلسوف فلان متکلم در باب روش اثبات خدا چه گفته، به قصد این است که تعبد کنید بهش یا به قصد این است که روش او رو بشناسید بعد بیازمایید؟ من میخوام ببینم امام صادق علیه السلام مثل یک متفکر در مواجهه با ملحدین چه گفته است، چون که دوست میدارم بدم فلان فیلسوف چه گفته، چرا، به چه هدف. برای که اگر روش عقلی مناسبی داره و با عقل من سازگاره چیه بپذیر. یک جواب این که مشکلی نداره، که مشکل نداره. ما قرآن و امام صادق علیه السلام رو حداقل به اندازه بو علی و ارسطو و افلاطون به رسمیت بشناسیم. اینه. جواب دوم چیه؟ اون چیزی که از جلسه قبل معلوم شد که گفتیم وحی اساره عقل میکنه. نقش وحی در اینجا تعبد ما نیست، تعلیم نمیکنه. انبیا آمدن لیثیروا لهم دفائن العقول، تا عقلهای ما رو اساره کنن. به تعبیر دیگری ما عقل خودمون رو داریم در معرض این وحی میگذاریم. البته این وحی اگر عقلانی سخن بگه، عقل ما رو بیدار بکنه، ما اش بهره‌مند میشیم. اگه عقل ما رو شکوفا نکنه، ما اش بهره‌مند نمیشه.
ولی ما داریم استفاده دیگه می‌کنیم. ما مراجعه به آیاتی مداریم، استدلال به آیات می‌کنیم که میشه از وجود خدا استدلال کنیم.
نه. میگیم قرآن، ما الان میگوییم قرآن کریم استدلال به عقل را میپذیرد. یکی بگه قرآن کریم این کتاب استدلال به عقل در باب خدا نکرد، یعنی نمیخواد بپذیریم یا نپذیریم.
حالا اگر قرآن کریم هیچ استدلال عقلی در روایات نظر قرآن وجود نداشت، آیا ما باید بحث میکردیم که بر وجود خدا من
دلیلی داریم یا نه؟ اون یه بحث دیگه است. اون یه بحث دیگه است. ما الان میخواهیم بگیم در قرآن و سنت و در سیره پیامبر اکرم استدلال عقلی بود یا نبود؟ این فرد، این پیامبر، نه با وصف پیامبر بودن، این شخصیتی که الان آمده یک دین جهانی عرضه کرده، آیا این در سیره خودش برای اثبات وجود خدا دلیلی آورد یا نیاورد؟ قدم اول بحث اون این ها. قدم دوم این است که عقل را در معرض این بیانات قرار بدیم، که اگر بیان عقلی هست ما با عقلمون داریم مواجهه میکنیم با قرآن با سیره اهل بیت. میخوایم ببینیم که آیا ما وقتی عقلمون رو عرضه میکنیم این ادله میتواند عقل ما رو قانع کنه، اثاره کنه عقل ما رو، یا نه. میخوایم بهره‌مند از اینها بشیم تا دلیل عقلی را بیاموزیم، نه که تعبد کنیم به اینها. پیشفرزمون هم چیه؟ پیشفرزمون این هست میخوایم بگیم شخصیتی، شخصیتهایی، منابعی که یه سری معارف بلندی در این زمینه دارد، احتمالاً در حد احتمال، احتمالاً روشهای خاصی هم برای شناخت خداوند داره. من به اینجا مراجعه میکنم، با عقلم هم مراجعه میکنم، با فطرتم هم مراجعه میکنم، ببینم که آیا این مکتب برای قانع ساختن عقل من، برای هدایت عقل من حرفی دارد یا نه. ما اصلا تو این مقام، مقام تعبد و تسلیم نیست، مقام تنبهه. ما ببینیم عقل ما از این معارف تنبه پیدا میکنه یا نه. مقام اثبات، مقام اثبات همین. الحمد لله رب العالمين.